چرا؟ به خاطر اینکه این توده های زبان که درصدشون در این کشورها خیلی خیلی در این 20 سال گذشته رفته بالا، یعنی امروز درصد جوانان در کشورهای مثل عراق و سوریه و مصر و ایران و ترکیه درصد خیلی بالاتری از جمعیت رو تشکیل میدن، با این که به اصطلاح معدل طول عمر مردم رفته بالا، ولی هنوز جوانان هم بیشتر به خاطر درصد تولد سالانه در این کشورها خیلی زیاده. این جوانان وقتی که میرن حتی دانشگاه تمام میکنن ولی بیکارن. خب اینا چیکار میکنن؟ میپیوندن به اینها.
بله.
این نوع سازمان ها میپیوندن. چرا؟ به خاطر این که در دهه 60 یا در دهه 50 این جوانان که مایوس میشدن، آینده‌ای برای خودشون نمیدیدن، جذب نیروهای کمونیستی و سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک و ملیگرایان متفاوت در نهضت‌های رهایی بخش مردم آسیا و آفریقا قرار می‌گرفتند. امروز در نبود اونها یا در کمبود اونها، در فقدان اونها، اینا مجبور میشن چون آینده رو تاریک می‌بینن. جوانان رو میگم ها،
بله،
یعنی
بله.
پایگاه‌های توده‌ای اینا رو میگم که اینا ضرب میشن به طرف اینها. من اونا رو نمیگم، ولی رهبری این سلفیستا چه داعش باشه، چه سپه النصرا باشه، چه طالبان ها باشه، هیچ کدومشون با مغز خودشون نمیاندیشن که بگیم که مثلا حتی کورکورانه از یک موضع مستقل جلوی آمریکا ایستادن. نه، اینا همهشون مغزهاشون واقعا CIA و سازمان های امنیتی انگلستان اینا به عوض رهبری این سلفیست ها می اندیشن. خود سلفیست ها اندیشه مستقلی ندارن و این خیلی بغرنزی به وجود آورده و خیلی هم به حق برن. حالا یه چیزی که خیلی جالبه این که در آمریکا و در کشورهای اروپا، حتی از فرانسه گرفته تا یونان،
بله،
وقتی که جوانان میرن دانشگاه ولی بیکارن،
بله،
عموما تمام این استاتستیکا، تمام این آماری که ما به دست میاریم نشون میده که خیلی درصد خودکشی در آمریکا رفته بالا در این 7 سال گذشته بین جوانان. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر این جوان حتی دانشگاه رو تمام میکنن ولی بیکارن. دانشگاه رو تمام میکنن هنوز گارسونی میکنن. دانشگاه رو تمام میکنن هنوز تاکسی میرونن. اینا خودکشی میکنن. خب ولی جوانان در اون کشورها مسلما خودکشی نمیکنن، ولی به سویساید بامبرها تبدیل میشن.
بله.
یعنی در واقع اونها هم خودکشی میکنن.
بله.
اونها خودکشی اونها
به
خاطر رفتن به بهشت و اینا
یا امکانات مالی هم میگیرن، خیلی احساس
بله.
قدرت
هم بله. اونا هم خودکشی میکنن.
دقیقا.
جوانانی که
انتحاری.
بله، مجذوب این سلفیستا میشن،
اونا
هم عملا خودکشی میکنن.
بله.
اونتا با گرفت با مثلا زدن یه هتل،
بله،
بمباران یه هتل خودکشی میکنن.
بله.
جوانان آمریکایی تو خونه های خودشون، توی به اصطلاح زیر زمینی های خودشون 2-3 تا دوای مواد مخدر میخورن و خودکشی میکنن.
بله.
ولی این در یونان حالا خیلی رواج پیدا کرده. درصد جوانانی که خودکشی میکنن سال گذشته در یونان 27% بود.
بله.
سالها سال کشور مجارستان مقام اولو داشت، حالا یونان مقام اولو داره که خیلی تفاوت میکنه با کشورهای دوم و سوم. درصد بیکاری در یونان اونقدر رفته بالا، در خود فرانسه هم همینجوریه. اینی که خیلی مهم ما در تحلیل های خودمون حساب رهبری فاندامنتالیستا را، بنیادگرایان را، از اون توده هایی رو که موقتا جذب میکنن و این توده ها میرن و به بمب‌افکن های خودکشی تبدیل میشن، در عمل همون خودکشی میکنن.
بله.
آینده ای رو نمیبینن.
بله.
خیلی تفا... تفاوت داره.
بله در واقع
در آمریکا و یونان و فرانسه با خودکشی ها در عراق و افغانستان
ظاهرش فرق میکنه، ولی در عمل انسان ها خودکشی میکنن دیگه.
بله.
یا در این جهان آخه بی اخلاق پر از خشونت و خونبار و پر از فریب، خب این جوانان آسی هم که میخوان یه حرکتی داشته باشن، راهی رفته باشن، به دامن این چنین گروه ها و این چنین دسته ها با افکار پوسیده مرتجع خیالی میفتن و دیگه از همه چی رو در اونجا میبینن دیگه. اون هم با توجه به این پخش و نوع اطلاع رسانی آموزش درستی نیست.
و یه چیزی دیگری هم که شما هم در صحبتتون تقریبا مطرح کردید اینی که امروز در اون کشورها مشخصا ایران، ترکیه، عربستان سعودی، عراق و لیبی، در این کشورها عموماً رسانه‌های گروهی فرمانبر در آمریکا.
بله.
رسانه‌های گروهی کوشش می‌کنند به مردم خودشون این زریان رو در اذهان عمومی پیاده بسازن که من باید با خوشحالی بگم که در این سالهای اخیر با شکست روبرو میشن.
بله.
اونم اینی که بله در جهان ما دیگه اون زریانی که در عهد مدرنیته مدرنیزم وجود داشته، مبارزات ملی و مبارزات طبقاتی، به پایان عمر خودش رسیده. ما به پایان تاریخ رسیدیم، به قول فوکویاما میگه the end of history.
بله.
پایان تاریخ.
بله.
یعنی تاریخ مبارزات ملی و مبارزات طبقاتی به پایان خودش رسیده. خب حالا وقتی که اینو میگه بالاخره در جواب میگه که منتها جا شد تلاقی تمدن ها ببینیم.
بله. بله.
خب تلاقی تمدن ها، چون ما تمدنی به اسم تمدن ایران، تمدن روسیه، تمدن آمریکا که نه، تمدن بشریه.
بله.
که به این تمدن بشری هم روس ها، هم آمریکایی ها، هم ایرانی ها، هم ترکیه، هم فرانسه، یا هم مخصوصا کشورهای آفریقا مثل مصر خدمت کردن دیگه. یعنی این تمدن بشری شد. حالا اینا میگن که نه اینجوری نیست، ما تلاقی تمدن است. وقتی که میگه آقا این تلاقی تمدن ها چیه، میگه آها مسیحی ها در مقابل مسلمان ها، شیعه ها در مقابل سنی ها، ارتدوکس ها در مقابل کاتولیک ها، و اینو میخوان رواج بدن که خوشبختانه در همین چند سال گذشته ما میبینیم که در سراسر جهان مخصوصا نیروهایی که آگاهی های سیاسی دارن، آگاهی های تاریخی دارن، دارن خودشونو از این جریان جدا میکنن. در کشور عراق تحلیلی که ما باید از کشور عراق بدیم، باید اول بگیم که جریانات اخیر در کشور عراق رابطه بسیار بسیار ارگانیک متصل به اوضاع سوریه
و
اوکراین داره.
اوکراینه. جناب پارسا بناب، یه نکته خیلی مهم بعد اینا رو مثلا دونه دونه اینا رو روشن کرد که خب این ارتباطی رو که اتفاقا می‌خواستم پرسش بعدی من از شما بود که چه رابطه‌ای میشه دید بین سوریه، اوکراین و عراق. اولا این گروهی که به وجود اومده، این گروه از نظر ایدئولوژی فرق داره، یعنی از نظر باورهای مبارزاتیش یا جنگیش فرق داره با دیگر گروه های تروریست. اینا معتقد به ایجاد دولت هن، اونا معتقد به جهاد بودن. اینا
درسته.
اینا خب برای حاکمیت کنن. خب البته معلومه از نظر تاریخی هم یه مقدار زیادی کسانی که این طراحی ها رو کردن کار این گروه ها نبوده. آن کسانی که این بازار این دستبخت اونا بوده خوب میدونستن دارن از چی صحبت میکنن. دیگری این که الان مثلا میبینیم که اسرائیل داره از کردستان نفت میخره، بعد خودش هم گفته که کردستان رو ما استقلال کردستان رو به رسمیت میشناسیم و استقلال کردستان حتمی است. و از طرفی هم میبینیم که این جریان چقدر بودجه های مالی قوی داره. خب این بودجه های مالی قوی از کجاها اومده؟
بله.
اینا و قبلا حتی قبل از حمله به موصل بحث صحبت حدود 900 میلیون دلار سرمایه، حالا اونایی که مثلا میتونستن بگن و به درستی هم شما اشاره فرمودین که چقدرم از نظر تجهیزاتی قوی، حتی مجهزتر از ارتش عراق. اینا دیگه جریان چریکی نیستن. کسانی که به حرکت‌های نظامی آشنایی داشته باشن، حرکت‌های چریکی، حتی حرکت‌های چریکی منظم هم اینطوری نمیره. این حرکت اینا که کردن یه حرکت کاملا نظامی، یه حرکت کاملا ارتشیه. و اینکه از یه جایی ضربه بزنن، از یه جایی، اینا اومدن شهر رو میگیرن خیلی قشنگ، قرارا هم گذاشتن چجوری این ارتباطات و کدامین مامورین ایجاد میکنن. بعد این حالا درست زمینه هم وجود داره، زمینه های اولش مثلا این که بعد از مدت ها که انگلیس خط کشی کرد، حکومت عراق وجود اومد، اقلیت سنی اینا هم عادت کردن، سنی ها بر حکومت بر اکثریت شیعه. حالا از بعد از بین رفتن صدام شیعیان اومدن و اون نارضایتی هست. بعد هم از این طرف هم این آقای مالکی متاسفانه که خب اینم خودش در همون قد و قواره فکریست، فقط مسئله رو رو شیعه میکنه، سنی ها به بازی میگیره و این شرایط رو غیر قابل تحمل تر میکنه و زمینه ها به وجود میاد. و بعد حالا ببینید اینا رو که دونه دونه بغل هم میذاریم و در کنارش باز میبینیم که آمریکا در اوکراین موفق نشد و همینطور در سوریه که ناموفق بوده. اینجا به نوعی هم باز پای بحث این که با ایران همکاری کنیم مطرح میشه. و حالا میشه پرسید که آقا چه رابطه‌ای میشه دید بین سوریه و اوکراین و عراق؟
بله، خب این خیلی مهمه دیگه، شما به بخشش اشاره کردید. ببین آمریکا به عنوان رأس نظام که هنوز هم فکر میکنه که هژمونی داره در جهان و فقط اونم به خاطر نیروی نظامی خودش نیست
و میدونم نداره جان پارسا بنام، میخواد سلطه رو حفظ کنه،
بخواد دستی کسی نده، تصویر نظامی جهان.
بله، کار سلطه‌گر و کار
خیلی عجیب غریب خواهد بود. در سوریه اینا با ناکامی روبرو شدن، حتی از نظر نظامی هم نتونستن بشار اسد رو سرنگون کنن.
بله.
کاری که در عراق انجام دادن، در لیبی انجام دادن، در افغانستان انجام دادن، اینها نتونستن در سوریه از نظر حتی نظامی بشار اسد رو سرنگون بکنن. در اوکراین با مسئله بسیار بسیار بزرگی روبرو شدن که نزدیک به 35 تا 50% مردم در اوکراین مخالف رژیم چینج هستند.
بله.
و این در هر روز روشن ما شاهدش هستیم، مخصوصا در بخش‌های شرقی کشور اوکراین. در نتیجه اینا اومدن، ببینید هدف آتی و نهایی نظام چیه؟ محاصره چینه. اینا نمیتونن چینو به اون شکلی که خودشون برنامه ریختن محاصره بکنن.
بله.
مگر اینکه پوتین و روسیه رو به طرف خودشون بکشن یا اینکه مثل اخته بکنن، یعنی کاملا کاری انجام بدن که روسیه نتونه جلوی آمریکا اصلا بیسته.
بله.
در نتیجه اومدن که در اوکراین، خب شما چجوری میتونید اخته بکنید یه کشوری مثل روسیه رو؟ باید بیایید اوکراین رو از اون جدا بکنید. اوکراین و روسیه هر دو دوگلو، خواهران دوگلوی امپراتوری تزارهای روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بود.
بله.